الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت سومی که در بحث هست اینه که آیا آلات لهو محرمن مطلقا؟ آلات لهو محرمن مطلقا ولو استعمال بشوند در غیر لهو؟ حالا چه استعمال در غیر لهو؟ به نحو استعمال لهوی یا به صورت دیگر؟ حرامن مطلقا آلات لهو ولو استعمال بشوند در غیر قصد لهو، بدون قصد لهو، به اغراض دیگر. حالا چه استعمال شبیه استعمال لهوی باشد، چه اصلا با او فرق بکند. تنبور را میزند برای اینکه گوسفندها خوب چرا کنند، یا کوبه را میزند برای اعلام جنود یا اعلام الناس. کوبه که طبل باشه میزنه برای اعلام مردم یا اعلام لشکر. و یا دف را ظرف قرار میدهد، اینایی قرارش میدهد که گندم یا سبز خوردن توش میریزد. در اون قسم اول استعمال بدون قصد الها بود و این همون استعمال لهوی، باز تنبور میزنه، باز دف میزنه، اما به اغراض دیگری غیر از قصد الها. قصدش چرانیدن انعام است، قصدش تفهیم مسائل علمیه، اعلام جنوده. و یا نه، استعمال میکنه آلات لهو را به غیر قصد لهو، لکن به یه نحو دیگر. اصلا دف رو بر میداره یه به صورت یه ظرفی قرار میده که سبز خوردن یا گندم درش میریزد. به هر حال بگیم آلات لهو محرم است مطلقا، یا آلات لهو محرمن این قصده به حل اله ها، اگر با آلات لهو قصد اله ها شد محرم است، ولی اگر قصد اله ها نبود محرم نیست. و یا اصلا آلات لهو حرمتی ندارن، اصلا محرم نیست. آلات لهو لیست به محرمه مطلقا، حتی به عنوان قصد الها. احتمالاتون سه احتمال است: یکی اینکه بگیم آلات اللهو محرمتون مطلقا، یکی اینکه بگیم آلات اللهو محرمتون این قصده به حل الها، یکی اینکه بگیم اصلا آلات اللهو حرام نیست. سه احتمال هست. ولو صاحب مستند ادعا کرده که دومی ظاهره، یعنی آلات لهو محرمن به قصد الها، فرموده است حرمت ظاهره، بعدم فرموده است خلافی درش نیست، بلکه از منتها هم نقل کرده نفی خلاف را توی مستند کتاب قضا و شهادات، اونجا که راجع به شها اشتغال به ملاهی بحث میکنه، بعد میگه فروعون، در اون فرع اول استظهار میکنه دوم را، یعنی آلات له محرمن مطلقا، نمیشه استفاده علمی هم ازش کرد، و نفی خلاف هم میکنه در قصه، و نقل میکنه نفی خلاف را از منتها هم. و این ادعا المستند ان ثانی هو الظاهر، ثانی یعنی این که همه استفاداش حرام باشد، و که انه لا خلاف فی، بعد فرموده گویا خلافی هم نی، بل ظاهره نقل و نفی الخلاف من المنتها، از منتهای علامه همین نفی خلاف را نقل میکنه. و کیف کان فالعهده علی الدلیل، حالا آیا کلن حرومه یا هیچ حروم نی، یا آلات لهو اگه به قصد لهو باشه حرامه، فالعهدتو علل دلیل. ولا یخفا که محل بحث حرمت آلات لهو است و عدمش فی الجمله. فعلا ما در اصل حرمت بحث میکنیم، حرمت آلات لهو و عدمها فی الجمله. اما علل حرمه، آیا آلات معینه حرام است؟ آلات معینه خاصه مثل تنبور و عود و مزمار، اما آلات دیگر حرام نیست؟ یا نه مطلق آلات لهو حرامه، اون بحث دیگریه که بعد میاد. طبع قضیه اینه ما اول ببینیم اصلا آلات آلات لهو محرم هست یا محرم نیست. اگه فی الجمله ثابت کردیم آلات لهو محرمه، اون وقت بحث پیش میاد که این آلات لهو محرمه چی هست؟ عناوین خاصه دارد یا مطلق آلات لهوه؟ اون عنوان خاص هم اوناییست که در زمان صدور روایات بودن، یا حتی اونایی که امروز هم هست شاملش میشود؟ این یه بحث دیگریست که بعد از تمام شدن از این مسئله میایم سراغ او. پس بالجمله بحث در آلات لهوه است که آیا آلات لهو محرم است مطلقا، یا محرم است اگر به قصد الها ازش استفاده بشود، یا مطلقا حرام نیست. اون چه که استدلال شده یا می شود به او استدلال کرد بر حکم مسئله، کتاب است و سنت و اجماع. مستدل او یمکن الاستدلال به على حکم المسئله الکتاب و السنه و الاجماع. یادتون باشه که ما وقتی که داریم روایات و ادله رو میخونیم، به قول حالا یا ادله را به صورت آزاد میخونیم، مثل ترجمه آزاد. ترجمه آزاد اون ترجمه ایست که ترجمه تحت لفظی نیست، مثل اون وقتی نی که طلب اموزج میخونه که قال عقولو معنا میکنه، این نما را میگد این است دو جز این نیست، چون انشو معنا این است میگیره، ماشو به معنای نیست میگیره، در حالی که انما اصلا مرادفش در فارسی نداریم. ولی او از باب اینکه ترجمه تحت لفظی برای شاگردش میخواد بکنه، میگه انما یعنی این است و جز این نیست. اون از ادوات حصره. به هر حال اینو میگن ترجمه آزاد. ترجمه غیر آزاد، ببخشید، ترجمه آزاد اجازه فرمایید، هیچ در فارسی مراد همانا ان است، نه انما. همانا انس، انما مرادفه در فارسی ندارد، از باب زیغ خناق. توجه فرمایید که خیلی اشکال نکنیم یه چیزی که من دارم نقل میکنم. همانا مرادفه انس، انما در فارسی مرادف ندارد. اگر شما بعد مرادفشو پیدا کردی به من بفرمایید، من فردا شب عرضمو پس میگیرم. اما مرادفی انما در فارسی نداره، توجه کنید، فقط از ادوات حصره. لکن ما در اینجا از ادله که بحث میکنیم به صورت ترجمه آزاد بحث میکنیم. یعنی حالا روایاتی رو میخونیم که گاهی ممکن است درش عنوان آلات الله نباشد، ولی ازش استفاده کنیم حرمت الله یا مطلقا یا به طور خاص را. ممکنه روایاتی که قبلا خوندیم دوباره پس بخونیم. ما روایات رو که نقل میکنیم یا آیات کتاب رو که نقل میکنیم، ناگفته نماند که عنایت بر این نیست آیه و روایتی نقل کنیم که نخوندیم، یا آیه و روایتی نقل کنیم که حتما درش عنوان آلات لهو باشد. استدلال میکنیم به آیات و روایات علا نحو وسیع، چه در جلوتر خونده باشیم و چه نخونده باشیم. به هر حال اون چه استدلال شده یا ممکن است بهش استدلال بشود، کتاب است و سنت و اجماع. اما الکتاب فبل آیات الوارده فی اللعب واللهو واللغو الزامت عنها. آیات وارده در لهو و لعب و لغو که از اونها مذمت کرده. کیفیت استدلال اینه که ذم در این آیات دلیل حرمت است. از ذم و القبح دلیل الحرمه. خدا مذمت نمی کنه، تقبیح نمی کند چیزی را که حلاله. ذم و قبح در این آیات دلیل حرمت است. لأن الله لا یذم غیر المحرم لا یقبح غیر المحرم. و وقتی لهو حرام شد یا مطلق لهو حرام است ولو با حالات لهویه نباشد، که تصفیق و که رقص مطلق لهو حرامه، و یا نه لهو با حالات لهویه حرام است، به هر حال قدر متیقنش لهو با حالات لهویه است. این یک آیات. جواب از استدلال به آیات گذشت، و قد مزل جواب عن الاستدلال بالکتاب، برای اینکه قبول داریم کبرا را ذم و قبح در کتاب الله دلیل بر حرمت است، لکن ذمی و تقبیحی از مطلق لهو نشده، از مطلق لهو تقبیح و ذم نشده. آیات وارده در این باب بر سه دستن، بعضیاش ذم در رابطه با لهو بودن دنیاست، در رابطه با لهو بودن دنیاست و نحو ذمی از دنیا، و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو در رابطه با ذمی از دنیاست، و اینکه دنیا لهوه و لهو بودن هم به این اعتبار است که غرض از خلقت توجه به الله است. تمام ما سوى الله لهوه، آدم وقتی مشغول میشد فکرش سراغ ما سوى الله میرد، اون لهوه. همون وقتی هم که بنده و جناب عالی داریم مباحثه میکنیم، اگر برای خدا نباشد و توجه به خدا درش نباشه، اونم لهوه است. کاسب این داره کار میکنه لهوه، زارع این داره زراعت میکنه لهوه است، چون غرض از خلقت الله است و عبادت الله، ولذا همه دنیا شده لهو. اون چه انسان را از خدا باز بدارد این لهو است، به این اعتبار لهو آمده، لهو است در رابطه با دنیا، که این دنیا لهو و اشتغالی است عن غیر الله. خب این اشتغال عن غیر الله اگر سبب معصیت بشود حرام است، اگر سبب معصیت نشود مذموم است. به هر حال انسان نباید از یاد خدا یک لحظه هم غافل بشد. این یه سری آیات، یه سری آیات است که مربوط به لهو الحدیثه، لهو الحدیثی که مضل است، و من الناس من یشری لهو الحدیث، یا لهو الحدیث مضر، در رابطه با لهو الحدیثه، مانند غنا و دروغ و اباطیل و تبلیغات مسموم، در رابطه با لهو الحدیثه که اون عبارت است از غنا و غیبت و امر به منکر و نهی از معروف و تبلیغات غلط، اینا همش لهو الحدیثه، اونم به مطلق لهو ارتباطی نداره. بعضی از آیات هم در رابطه با صفات مؤمنین است یا عباد الرحمن، که ذمی ازش در نمیاد بلکه تعریف است، در رابطه با عباد الرحمن و صفات المؤمنین است، و لیس فیها ذم بل تعریف للمؤمن و لعباد الرحمن، و ظاهر هم این است که اونجا ایمان را به مرحله عالی و یا عباد الرحمن را در مرحله عالی داره معرفی می کند. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم للزکات فاعلون و الذین هم عن اللغوه، نمیدونم حال آیه درست خوندن یا نه، عن اللغوه معرضون، یا در اون آیه دارد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تا آخر که میگد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یا و اذا مروا باللغو مروا کراما. اینا ذمی درش نیست، اینا تعریف است و بیان ایمان در مرحله عالی و صفات عباد الرحمن که از احسن عبیدن داره بیان میکند. پس هیچ تو آیات قرآنیه ذمی و تقبیحی از مطلق لهو و لعب و لغو نشده تا شما بیایید بگید که اون دلیل علل حرمه، قدر متیقنشم لهو با آلات لهو به قصد لهو. این که جلوتر هم عرض کردیم، پس آیات قرآنی سه دستن و درش ذمی و قبحی که دلیل بر حرمت باشد وجود نداره. نداریم مذمت، هیچ کجا ذمی نشده، ذم از دنیا شده، ذم از دنیا. اگر به مرحله عصیان برسد حرامه، اگر به مرحله عصیان نرسد یه مرحله کراهتی، ذم از دنیاست. و ما از الحیات و دنیا الا لعب و لهو، همون ذمه دیگه. من که قبول دارم ذم فی الجمله معصیت رو میفهمونه، خداوند مذمت نمی کند مگر از کی؟ از و ننفذو الیها و ترکوک قائما. بعدش قل ما عند الله خیر من اللعب و من التجاره، نه اینکه اون شر است، این خیر من اللعب و من التجاره. این اولا. ثانیا اونجا دلیل دارد، اگر نماز جمعه واجب باشد، استماع خطبه واجب باشد، اونت شنیدن که حروم میشه از باب قیام ضرورت و دلیل خارجی، از باب دلیل خارجی، ولی آیه ازش در نمیاد. آیه میگه خیرون، بهترین وایسی به حرفای پیغمبر گوش بدید، نصیحت هم داره میکنه دیگه، خیر من اللعب و من التجاره. بگذاریم اجازه رد بشیم، آیه دلالت نده. من که عرض کردم در استدلال باز میخونیم، مثل ترجمه باز میگم، میگه یا مطلق لحو حرامه یا قدر متوقنش لحو با حالات لحو. اگه آیات دلالت کرد بریم، بله من گفتم آزاد میخونیم، من آزاد عرض کردم، من میگه این شبهه ها نیاد، هرچی شما اشکال کنیم، من میگم بحث آزاد میخونیم، چون میخوایم یه مقدار بحث تمام جوانه بهش معلوم بشه. اجازه فرمایید خیلی اشکال صناعتی نکنید، اشکال صناعتی نکنید. بله، ذم در کتاب خدا و تقبیح او، این دلیل علی الحرمه فی الجمله، ذم و تقبیح دلیل علی الحرمه. نه لا یذم از غیر معصیت، توجه بفرمایید. و اما سنت، به توائفی از روایات میشه استدلال کرد یا استدلال شده. و اما سنت فتوائف من الاخبار، طایفه اولا اون دسته از روایاتیه که درش عناوین خاصه آمده و یا عناوین آلات لا به طور عموم آمده. اونایی که وارد شده در آلات لا بالخصوص عود و مثلا مزمار، یا نه به طور کلی راجع به آیات به له به ملاهی، ملاهی جمع ملهات اسم آلت. این یه دسته از روایاتی که وارد شده درباره آلات، اما علی نحو الخصوص و اما علی نحو العموم. منا حسنه یا صحیحه فضل ابن شازان، روایت 33 باب 45 از ابواب جهاد النفس، جلد 11 صفحه 260، جلد 11 صفحه 260. خوندیم دیگه باز همین روایت رو. بله، روایت 33 از باب 45 ابواب جهاد النفس، جلد 11 صفحه 260. در اونجا دارد که حضرت نوشت برای مأمون، الایمان و اداء الامانه و اجتناب و جمیع الکبائر و هو معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان الى ان قال و اجتناب الکبائر و قتل النفس التي حرم الله تعالى و الزنا و السرقه و شرب الخمر و حقوق الوالدين و الفرار من الزوح و اكل مال اليتيم ظلما و اكل الميت، تا آمد رسید به و الاستخفاف و بالحج آخرش، والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولياء الله والاشتغال بالملاهي والإصرار على الذنوب، والاشتغال بالملاهي والإصرار على الذنوب. استدلال به این روایت بنابر این که ملاهی جمع ملهات باشد، و بارا یا با سببیه بگیریم یا با استعانت. این یک روایت. عدم تمامیت این استدلال ظاهر است از اون چی که گذشت، برای اینکه اولا اشتغال در اینجا به معنای مطلق العمل به آلت لهو نیست، بلکه اشتغال باب افتعال است و درش مبالغه معتبر است. این دلالت نمی کند که عمل با حالت لحو یک بارم حرومه. یه بار فرزند دفع ورداره سبزی خوردن توش بریزه حرومه یا بزنه حرومه، این دلالت نمی کند عمل به حالت لحو محرم است مطلقا، ولو یه بار دفع بزند، یه بار تنبور بزند، یه بار نی بزند، بلکه این دلالت می کند بر حرمت اشتغال، یعنی علا نحوه شبیه به استمرار، علا نحوه شبیه به استمرار، اصلا کارش اینه، زندگیش بر این پایه می چرخد، همیشه کارش سر و کار دارد با حالات لحو. یه شاهد برای این عرضم علاوه از اون جهاتی رو که قبلا عرض کردم، یه شاهد برای این جهت که اشتغال به معنای همون باب افتعالیش است و نحوه از مبالغه، اینکه الملاهی دارد. الملاهی جمع محلا به الف و لامه، اشتغال به همه ملاهی، اشتغال به همه ملاهی، وقتی این ادعا صادقه که سرگرم این کار باشد، ولی اگر یه بار یه دف بزند این اشتغال به همه ملاهی نیست. ملاهی جمع محلا به الف و لام است، شبیه اونی که در آیه شریفه دارد که اونجا من عرض کردم، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا همه صالحات را، منتها در آیه دیگر جواب داده در سوره اعراف که والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا مكلف نفسا الا وسعها. اینجا هم ول اشتغال و بالملاهی دارد، ملاهی جمع محلا به الف و لامه، اشتغال به همه ملاهی، اشتغال به همه ملاهی مال کسیه که کارش اینه، کار مأمون، کار هارون الرشید، کار خلفاء و سلاطین و جبابره. ولا اگر غرض اشتغال به لحو بود ولو علا نحو العمل، میگم ولی اشتغال بالملهات، ولی اشتغال بالملهات، اینی که جمع محلا به الف و لام آورده این تأیید میکند همون عرضی را که ما راجع به این حدیث داریم. پس این حدیث مطلق عمل را نمیگیرد، بلکه نحو مبالغه و نحو کسرت درش مأخوذ است. این اولا از کدام، یکی شاهدش اشتغال، یکی شاهدش الملاهی، یکی در کنار المحاربه و الاصرار آمده، اونها درش استمرار است. المحاربه اینجور نیست که یه بار محاربه باشد، محارب کارش دوام دارد، المحاربه طول اولیاء الله درش استمرار هست، اصرار بر ذنوب درش استمرار هست. سیاق جمع محلا به الف و لام، باب افتعال بر روی هم به آدم، مورد خطاب کیه؟ یادتون نره مأمون، بر روی هم این امور به آدم میفهمونه، اونی که از کبائر است، اینه که اصلا سرگرم اینجور کارها باشد. حالا شما میخواید قبول نکنید، قبول نکنید، اما اگر قبول نکردید معلوم میشه کج سلیقگی دارید در پویایی فقه و در باب اجتهاد در فقه، توجه کنید. و اگر اینو قبول نکردید، سلمنا، گفتید نه آقا ما این حرفا سرمون نمیشه، این حرفاست که شما دارید میزنید حالا خوبه، اینا ما سرمون نمیشه، نه خیر، ولی اشتغال بالملاهی رو فقها معنا کردن، یعنی یه کار لعب انجام بده، ما هم همونجور معنا میکنیم، ما فقه پویا به این معنا را از شما قبول نداریم. خیلی خوب، اگرم قبول نکردید میگیم روایت حجت نیست، روایت شاذ است. اگر قبول نکردید این معنا را از اشتغال، فصحیحتو شاذه، برای اینکه میگه از جمله کبائر اشتغال به ملاهی و اصرار بر ذنوبه، یعنی یه بار دف بزند این جزء کبائره. هیچ فقیه اینو نگفته است، هیچ فقیه فتوا نداده که عمل به آلت الله من الکبائر، تازه اگرم از کبائر باشه اصرارش از کبائر است، نه عمل به آلت الله. ولی اصرار و علی الذنوب یکی از کبائر، ولی اشتغال و بالملاهی هم یکی دیگه از کبائر. شما میگی یعنی عمل به یک لحر از کبائره، یه بار دستشو بزنه به دف، مثل اینی که آدم کشته، مثل اینی که زنا کرده، مثل اینی که مال بچه یتیم خورده، اینو هیچ فقیهی بهش قائل نمیشه، بعد روایت میشه شاذ و قابل اعتماد نیستش. و این شیطه خود لابد این روایت یه چیزی در کنارش بوده که به دست ما نرسیده. و این شیطه خود انها مقیدتون به روایت اعمش والاشتغال بالملاح التي تصد عن ذکر الله. اینا دیگه هرچی میخواید بگید دیگه، حالا از باب گفتن مانعی نداره دیگه. این حرفا که بدتر از حرفای صاحب جواهر نیست که هم به اصل استدلال میکنه، هم به اجماع، هم به کتاب، هم به سنت، در حالتی که اصل در مقابل کتاب و سنت کاری از دستش نمیاد، اجماع در مقابل کتاب و سنت کاری از شما به ساجار اشکال نمیکنه. ما که این دو تا حرف میزنیم فور اشکال میکنی. و این شرط قلت که این روایت ممکنه یه چیزی در کنارش بوده به دست ما نرسیده، یا اینکه اطلاقش مقید است به اون روایت اعمش ولی اشتغال، یعنی عمله به آلت لهوی که تصد عن ذکر الله. و در جلوتر عرض کردیم صد عن ذکر الله یعنی معصیت، بنابراین میگه اشتغال به آلت لهوی که معصیت است. حالا تازه باید بریم ببینیم چه آلت لهوی معصیت است، چه آلت لهوی معصیت نیست. این هم ماله این سیعه که به نظر میاد حرفی نداشته باشه بعد از بار چهارم پنجم که داریم میخونیم. بله بله، همه همه گیره سر لفظ اشتغاله. اون که یه بله، حالا شما اونه ما نمیخواییم تکرار کنیم، اون که حالا به هر حال اون دلالتش میکنه، برای اینکه مطلق اللعب مگه حروم بکند قدر متعقمش چیه؟ میگم اگر ما که گفتیم بحث آزاد داریم، اگر مطلق اللعب هم حروم بکنه قدر متعقمش چیه؟ لعب به آلات اللعب. این که پس اون وقت من همین بحث آزاد مثل که رفتم ترجمه آزاد معنا کردم، آقا یادشون رفت. من باز تکرار میکنم، ما این روایات رو که داریم میخونیم یه بار خوندیم، نگید یه بار خوندید. اگر از نظر صناعت خیلی ارتباط به بحث پیدا نکرد، نگید از نظر صناعت خیلی ارتباط به بحث پیدا نمیکنه. ما داریم این روایات رو در این باب میخونیم برای احاطه فقهیه به روایات باب، البته بی ارتباط هم نیستا، اما اونجور ارتباط که حالا مد هسته را اتم را بشکنیم و بخوایم روی هسته اتم بحث کنیم، شاید بعض جاش اونجور نباشه. بشه هر چی میخواد بشه، توجه بفرمایید، من تعجب بشه. باز میگه میگه میگم بحث آزاد داریم میخونیم، میگه باز اشکار میکنه. توجه کنید، یکی دیگه از روایاتی که در اینجا از حدیث مناهیه، و منها حدیث المناهی شش باب 104 ابواب ما یکتسب به. بله شش باب 104 ابواب ما یکتسب به، صفحه 242 بله 242 جلد 12 ابواب ما یکتسب به. بله 242 روایت عمش محمد ابن علی ابن روایت شعیب ابن واقد، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن صادق عن آبای علیه السلام فی حدیث المناهی قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الکوبه و العرتبه و هی التنبور و العود و نها عن بیع النرد، از نرد و شطرنج و کوبه و ارتبک تنبور باشد و عود و از بیع نرد، از همه اینا پیغمبر نهی کرده. خب اینجا از این ادوات نهی شده، که از ادوات کوبه است، که از ادوات تنبوره، که از ادوات عوده، نهی شده از اینها. و این نهی یا دلالت می کند بر حرمت این آلات مطلقا، تنبور حرامه، خود تنبور حرامه، یعنی چی؟ یعنی جمیع قلب و تقلب حرمت به ذات نسبت داده شده به اعتبار جمیع تقلبات، یا دلالت بر این معنا می کند الحرمت المنتسبت و الذات دلیل علی حرمت جمیع تقلبات. بنابراین با تنبور شما گوسفنداتون به چرونی، اینم ججوره، اینم حرومه. با تنبور اعلام جنگ کنی، اینم حرومه. یا اینه میگه روایت، یا بگید نه حرمت به ذات منصرف است الی جهت ظاهره، و جهت ظاهره در اینها استعمال این ادوات است به قصد الها. به هر حال حدیثی که از این دوتاست، این نهی که در این روایت آمده دلیل علی حرمت این آلات، ولو حرمت المنتسبت الی الذات، اما مدلولها حرمت و جمیع الامور المربوطت الی، همه چیزش، حتی فوتم نمیتونی با عود آتیش تم با آتیش قلیون فوت کنی، با چوب عود از مرز واجه تمام بشه، با چوب عود نمیتونی آتیشم فوت کن. یا اینه کل آلات محرمتون به جمیع استعمالا. و یا میگید حرمت به ذات منصرف به جهت ظاهر است، جهت ظاهر اینها استعمال این ادوات است به قصد الها. بفرمایی بله باشه. ها شما فهم اللعبه بین درست میفهمون، ان اللعبه بین نرد و شطرنج و الکوبه و العرتبه و یه تنبور و العود، بله حالا نرد لعبه باشه که درست میفهمون. در فرمایش شومتین ایشون فرمون است اینجا به ذات نسبت داده نشده است. نها رسول الله عن اللعبه بین نرد و شطرنج و الکوبه، یعنی استعمال به قصد اله. ما در جلوتر هم راجع به این حدیث بحث کردیم، برای اینکه مضافاً الی ضعف سند به شعیب ابن واقد که مجهوله و بعضی دیگه هم که در سندن و مهملند، مضافاً به او این نهی در این حدیث دلیل بر حرمت نیست، چون نه حدیث منقوله به لفظ است نه حدیث منقوله به معنا، بلکه نواهی جمع شده، نواهی را امام صادق جمع کرده و اون نواهی جمع شده رو برای ما بیان کرده است که اون وقت مفصل عرض کردیم. نواهی جمع شده است، آخر حدیث وقتی آدم نگاه کنه میفهمد که نواهی جمع شده است. این اولا. ثانیا این نهای در اینجا اگرم فرض کنید منقوله به لفظه یا منقوله به معناست، دلیل بر حرمت نیست، چون در روایت غیر واحدی از نواهیش نواهی مکروه است و این کثرت نواهی مکروهه مانع از انعقاد ظهور نهی در حرمته. فرض کنی 150 تا نهیه که 140 130 تاش کراهت، 10 تاش حرمت، 5 تاش مشکوک، نمیدونیم حرام است یا مکروه. این کثرت نواهی مکروهه در این حدیث مناهی مانع از انعقاد ظهور و حجیت نهی در حرمته، نمیتونیم بیام ازش استفاده حرمت کنیم. بس این اصلا حرمت ازش استفاده نمیشه، حتی حرمت لعب هم استفاده نمیشه و چه برسه به حرمت بقیه امور. این هم یک روایه. سه منها موثقه سکونی، حدیث 6 باب 100 از ابواب ما یکتسب به، 6 باب 100 ابواب ما یکتسب به، صفحه 233 کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایات سکونی موثقه است و معتبر. اجماع داریم بر اینکه اخبار حسین ابن یزید نوفلی حجت است و اجماع بر حجیت اخبار حسین ابن زیاد نوفلی دلیل است بر اینکه روایات سکونی هم معتبره، مضاف به اینکه توثیق هم شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انهاكم عن الزفن والمزمار و عن الكوبات والكبرات. امام صادق نقل میکنه از رسول الله که پیغمبر فرمود من شما را نهی میکنم از زفن و مزمار و کوبات و کبرات. البته زفن رو مختلف معنا کردن، زفن به معنای رقص معنا شده، به معنای دف معنا شده، به معنای مطلق بازی هم معنا شده. حالا معانی یکی یکیشو بعد در بحث بعدی باید بخونیم. انها کم ان زغن و ان زفن و المزمار و ان الکوبات و الکبرا. این حدیث استدلال به این حدیث هم از نظر سند تمام است، لانه موثقه، و هم از نظر دلالت، برای اینکه نه دلیل بر حرمت. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. پیغمبر فرمود من شما رو نهی میکنم از زفن و مزمار و از کوبات و کبرات. توهم نشود که لعل نهی پیغمبر مال زمان خودش بوده، لعل نهی پیغمبر مال زمان خودش بوده و نهی مقطعی بوده، مثل اینکه در روایات حرمت تجسیم و تصویر این احتمال هست که تجسیم و تصویر حرمتش مقطعی بوده در اون زمانهایی که بت پرستی رایج بوده، نه وقتی که بت پرستی از بین رفته. این توهم نشود که لعل حرمت و نه اختصاص به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته، برای اینکه پیغمبر فرمود انهاکم، من نهی میکنم شما را از رفن و مزمار و کوبات و کبرات. برای اینکه وقتی امام صادق نقل میکنه حدیث را، نقل حضرت برای بیان حکم الله است. نقل حضرت مطلبی را از رسول الله، این نقل بیان عملی حکم الله. یه وقت حضرت حکم الله را با بیان قولی بیان میکند، میگه الخمر حرام. یه وقت حضرت حکم الله را با بیان عملی بیان میکند، یعنی نقل میکنه از پیغمبر، میگه پیغمبر فرمود انها کن. و لذا اگر یادتون باشه لابد شنیدید در قضایای امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه، نقل قضایا دو جوره. یه وقت قضایای علی را ائمه نقل میکنن، این بیان حکم الله هست، اخذ به اطلاقش میشود. یه وقت قضایای علی رو تاریخ نقل میکنه، اگه تاریخ نقل کند قضیتون شخصیه اطلاق ندارد، ما چه میدونیم چی بوده. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرزند زدن زنی را که ادعا میکرد فلان بچه مال منه، ما چه میدونیم چرا زده است، قضیتون شخصیه. اما یه وقت امام صادق میفرماد امیرالمومنین زد زنی را که ادعا میکرد بچه مال منه، معلوم میشه حضرت میخواد حکم الله را اعلام کند با نقل یک قضیه، با بیان عملی حکم الله را اعلام میکند. هست توهم نشود لعل نهی کان مقطعی موضعی مخصوصا به نهی به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون وقت دف زدن حرام بوده و نمیدونم مزمار اونجور چیزا حرام بوده، اما الان دیگه حرمتی ندارد. برای اینکه نقل امام صادق صلی الله علیه و سلم دلیل است برای اینکه میخواد حکم را بیان کند و به اطلاقش هم اخذ میشود. البته این شبهه هست، اجازه عرض من تمام بشه، این شبهه هست که آیا این انها کم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات، این نهی حضرت از باب نهی خداست یا نهی حضرت از باب حکومت و مصالح عامه بوده، چه میدونی؟ رسول الله میفرماید من شما رو نهی میکنم. آیا این که رسول الله نهی میکنه لان الله نهاهو نهی میکنه، یا نه رسول الله به عنوان یک مصلح جامعه میگه من شما را باز میدارم؟ به هر چه باشد، به هر حال از نقل امام صادق برمیاد که این نهی معتبر است و این نهی محترم است. امام صادق وقتی نقل میکنه معلوم شد برای دیگران هم باید بهش عمل کرد. انهاکم عن الزفن و المزمار، دو احتمال داره دیگه، انهاکم به ما انی ولی الامر و رعایتا لمصالح الجامعه، او انهاکم نقلا من نهی الله تعالی. حدیث ساکت از این جهت، هیچ معلوم نی که برای چیه، منتها به هر حال نهی او برای ما هم معتبر است، چون امام صادق وقتی نقل میکنه یعنی برای از من بعد هم مثمر ثمره است. من اینکه بعید نیست شما بگید وقتی امام صادق میگه قال رسول الله، این جنبه رسالتش مطرح است نه جنبه ولایتش، جنبه رسالتش مطرحه نه جنبه ولایتش. ها؟ چرا اسم اولویتش؟ کی گفته؟ اصل در اوامر و نواهی شارع، در کرسی تشریع، اون در مقابل ارشاده. اصل اجازه بفرمایید، اجازه. گفت که ماسی را خدا حفظش کنه، حضرت آقای احمدی را، گفت یه طلبه آمد ماس گرفت نسیه، صبح که آمد زد کاسب را، حسبه بازار جمع شدن، گفتن آقای طلبه ماس نسیه دیگه زدن نداره، گفت من از حس نسیهش نمیزنم، از حس ترشیش میزنم. حالا این که شما میفرمایید نواهی شارع، بله اگر یک نواهی و اوامری در چارچوبه قانون گذاری آمد از مجلس یک مملکتی، پارلمان یک مملکتی، اوامر و نواهی آمد، این ظاهرون فی التشریع و لیس للارشاد، این معناش اینه اوامر و نواهی در محیط تشریع و من الشارع بما هو شارع، اونجایی که عبای شارعیت به دوشش گرفته، اونجا ظاهرون فی التشریع لا ظاهرون فی النصیحه، ظاهرون فی المولویه لا فی الارشا. اما اگر یک کسی ذو حیثیت است، رسول الله حیثیت شا نقل من الشارع دارد و ما علی الرسول الا البلاغ، حاکمیت دارد، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خیرخواه و ناصح مشفق هم هست، عزیز علیه ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین، رؤوف رحیم. اینجا ما شک میکنیم، این امر میدونیم نصیحت نی، ارشاد نی، نمیخواست از پدرانه حرف بزنه، جنبه حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم نی قطعا. اما آیا به عنوان حکومت است یا به عنوان شر؟ به عنوان امامت، به قول شما بگید به عنوان امامت، هیچ معلوم نیست. اگه دقت کرده باشید دیگه حرف نمیزنید. من عرض کنم ظواهر اوامر شارع به ما انه شارع فی تشریع، ارشاد خلاف ظاهر. اونجا که در کرسی تشریع نصیحت نیست، مجلس جا نصیحت نیست، مجلس جای قانونگذاری است یا سوال و استیزا، جای کلیگویی نیست، جای استیزا است و جای سوال. میگم ظاهر و مجلس در بحث است. چه میدونم من اینجا اینجوریه، من نمیدونم، هر کجا اینجور باشه همینه. انهاکم به ما انی ناقل من الله او انهاکم به ما انه ولی یل. اگه خیلی آدم جرأتش زیاد بود میگفت اصلا انهاکم یعنی من میگم، من شما را باز میدارم، باز میداشته پیغمبر برای اینکه اینا وقتی سرگرم میشدن از کار و زندگی میموندن، برای اینکه اوائل اسلام بوده و اوائل حکومت بوده و اینا از کار و زندگی نمونن، پیغمبر آمد فرمود من شما را باز میدارم، حکان حکمن حکومتی. یا برای فقط نکتشی میخواستم عرض کنم، ولا ظاهر نقل امام صادق اینه که حکم او برای ما هم حجت هست و نمیتونیم از بینش ببریم. این هم یک روایت. چرا اینقدر حرف میزنید؟ بفرمایید. نه، اون اسمش مقطعی به این معناست که حکم الله در یه زمان شرایطش، امروز اگه بت‌پرستی رایج بشه باز چی میشه؟ باز تصویر حرامه. اما حکم ولایتی من احتمال میدم، من اصلا احتمال میدم انها کم حکم ولایتی باشه، نه حکم شرعی باشه. به هر حال امر سهله. حالا اگر روایت دلالتش تمام شد، قدر متیقنش اینه که استعمال اینها به قصد الها حرامه. دیگه اینجور نیست که بخواد بگد انهاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکربات، یعنی تبل را شما نزنید ملخا برن. کوبه اگه به معنا تبل باشه، یعنی پیغمبر میفرماد من شما را از کوبات نمی کنم به جمیع انهای تصرفات. ظاهر روایت همون استعمال آلات لهو است به قصد الها، فانها منصرفت الی. دف نزنید، نرقصید، نمیدونم تنبور نزنید، چی نزنید، یعنی نزنید به قصد الها، نه نزنید به قصد پروندن ملخ، به قصد جمع جنود، به قصد تحریک نیروهای رزمنده. و حق اینه. این روایت، توجه فرمایید، این روایت نسبت به چهار مورد، زفن، مزمار، کوبات و کبرات، دلالتش تمام، سندش هم تمامه، لکن اینجور امور را محرم می کند اذا کان الاستعمالو به قصد له، منصرف است به استفاده ظاهر. بفرمایید اطلاق ندارد. مثل اوهل لکم سید البر یا سید البحر، حرمت علیکم امهاتکم، منصرف است حرمت به زوات الى اثر ظاهر. اینه که دیگه معالم گفته هر کجا حرمتی به ذاتی نسبت داده شد منصرفه. میگن سیگار حرومه، سیگار قدغنه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید تو تنور بریزی آتمونم باش بپزی؟ اینه معناش. سیگار قدغنه یعنی کشیدن سیگار قدغنه، نه اینکه سیگار قدغنه یعنی فرضاً نمیشود این سیگار رو فرضاً بدی بچه‌م باش بازی کند، این که نی. حرمت منتسبه به اشیا به زوات، ظاهرون فی المنفعت ظاهره، در اون منفعت ظاهره، در اون منفعت بارزه. اگر حرمت بخواد همه امور رو تحریم کند، اون احتیاج به یک دلیل خیلی محکمی دارد، ولی حرمت به ذات منصرف است الی جهت ظاهر. این هم یک روایت. بله اونم حالا تقییدش میکنه. بله اگر اون اینجور باشد اون روایت، یعنی کوتشم نمیشه کرد، یعنی پادرختم نمیشه گذاشت. میگم دوتا مبنا خیلی چیز، دوتا مبنا قرم علیکم میتر اینا گفتن، هیچ فقیه نگفته، از حرمت نگفتن، کنس از حرمت علیکم میتر در خوردن، او رو از روایات دیگه گفتن. سمن المیتت سحتون روایت تو حفل اغول که گفته است اذا حرم الله شیئا حرم جمیع تقلب را، از روایت تو حف گفتن، از روایت ولی حرمت علیکم المیت یعنی پادرختم نیزل. آی شریفه اینو میگه هیچ این قرآن اینجور معنا کنی تفسیر به رأیه. میگم حرمت علیکم المیت مثل نس در خوردن میمونه، پادرختم به سگم ندی، کلب شکاری داره، حالا حرمت علیکم المیت میگه سگم ندی. این که کی یاد داده است؟ شما اشتباه نقل میکنی. میگه هیچ کس نگفته است، هیچ فقیهی حرمت علیکم المیت آیه شریفه، این آیه شریفه را به معنای همه نگرفته است. خب اگر هم گفته اشتباه کرد، حالا بگو ببینم چی بوده. فقط اینو نمیگفت، او آیه رو نمیگفت، آیه رو نمیگه هیچ کس، حرمت علیکم المیت رو نمیگه، روایات دیگر رو میگه، آیات دیگر رو میگه. توجه بفرمایید، یه روایت دیگه، روایت عمران زعفرانی، الان تمامش میکنم، هفت باب صد صفحه 233، باز همین صفحه، هفت باب صد صفحه 233، عن ابي عبد الله عليه السلام قال من انعم الله عليه بنعمه فجاء عند تلك النعمه بمزمار فقط كفرها، یا فقط كفرها. اینم یه روایت که به اون بحثش برای فردا شب ان شاء الله.